accendi la tua estate. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و روزهای دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرت از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس می توان به طور مستقیم و یا آرشیف شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org و یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. با درود دوباره به روان پاک جان باختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه کسی تندرست و کابروا باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز یک شنبه 16 ماه اوت 2015 برابر با 25 مرداد ماه 1394 تا ساعت 13 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. البته ما امروز دومین برنامه‌مون بعد از تعطیلات تابستانی رادیو لورا هست. دوشنبه اولین برنامه‌مون شروع کردیم و امروز دومین برنامه هست. امیدوارم که در این فاصله شما تعطیلات خوبی داشته باشید و روزهای خوب پشت سر گذاشته باشید. امروز بعد از شنیدن برنامه توجهتون رو به شنیدن برنامه پژوهشی از جناب بابک دهچمنی جلب میکنم و بعد از اینکه همکارم جناب امیری برنامهشون رو اجرا کردن گفتگویی خواهیم داشت با جناب ناصر پیمان. اول با هم یک ترانه میشنویم، یک ترانه تاجیکی شاد رو با هم خواهیم شنید.
من اگر بی تو همیشه بی قرارم، من بسن مرمت.
دوستان نازنین توجهتونو به سخنان جناب بابک دهچمنی جلب میکنم که ایشون در مورد علل و پیدایش عقب افتادگی در جوامع بین جوامع اسلامی صحبت کرده بودند. قبلا به زبان آلمانی برنامه رو داشتند که همین اخیرا در زوریخ در فولک هاوس این برنامه رو برای آلمانی زبان ها اجرا کرده بودند. من از ایشون درخواست کردم که به صورت فارسی برای ما این برنامه رو اجرا بکنند که دوستانی که نتونستن در این برنامه شرکت بکنن و به زبان فارسی هم براشون خیلی راحت تره بهتر میتونن متوجه بشن و ایشون این برنامه رو تنظیم کردن برای رادیو. با هم صحبت های ایشون رو میشنویم.
وقتی با ایرانی ها و جایگاهشون در دنیای امروز صحبت میشه اکثرا این سوال مطرح میشه که چطور ما که یک زمانی عالمان بزرگی مثل ابوعلی سینا، رازی، فارابی داشتیم به این روز افتادیم. منظور از این روز رک و پوست کنده و بدون تعارف عقب افتادگیه و این عقب افتادگی فقط مختص ما ایرانی ها نیست که کل جهان اسلام باهاش طرفه. آیا مشکل در اسلامه؟ اگر مشکل در اسلامه پس چرا هزار سال پیش این مشکل نبود و این نامداران بزرگ آمدند و چه اتفاقی افتاد که دیگه نیومدند و ما از قافله عقب موندیم؟ معمولا برای رسیدگی به چنین مقوله های اجتماعی فرهنگی و به خصوص تاریخی عامل های عدیده ای رو باید در نظر گرفت که در اینجا مشخصا به علت محدودی وقت مقدور نیست و ما باید به اندک فاکتوری قناعت کنیم مثل عامل فلسفی که به عقیده من از تمام عامل های دیگه در این مقوله دخیل تره. در اینجا باید مشخصا ذکر کنم که در این مبحث انتقادی که میشه به هیچ وجه به اسلام نیست و من هم اسلام شناس نیستم، بلکه انتقاد به درک فرهنگ‌های مختلف به خصوص در شبه جزیره عربستان از اسلامه. یکی از خصوصیات اسلام برخلاف ادیان دیگه اینه که تمرکزش بر این دنیاست و کمتر به آخرته. یعنی پیغمبر فرامینی داده مثل بقیه پیغمبران که نباید دروغ گفت و دزدی کرد و غیره. اما خلاف مسیحیت در اسلام برای این اعمال مجازاتی در نظر گرفته شده و موجودیت اسلام در اجرای این فرامین متبلور میشه. به همین جهت ضرورت پیدایش فقیه به وجود میاد که باید در اساس آگاهی از قرآن بگه که مجازات این کار یا اون کار چیه. اما از اونجایی که فقط قرآن به عنوان منبع حقوقی کفایت نمیکنه، ضرورت جمع‌آوری حدیث و سنت به وجود میاد که به دستور عثمان از یاران محمد پرسجو میکنن که پیغمبر کجا چی گفت و چه کرد. با کمک این مجموعه از نقل قول‌های پیغمبر که حدیث و اعمال و رفتار او که سنت نامیده شد، سعی شد تا منبع حقوقی جزاییشون رو تکمیل کنند. حالا 30 سال بعد از مرگ پیغمبر چقدر این توصیف‌ها دقیق هستن و نیستن بحث ما نیست. پس مرجع اطلاعاتی فقها شد قرآن و حدیث و سنت. ولی از طرفی با گذشتن دوران و تغییر روابط و ضوابط اجتماعی و از طرف دیگه با توسعه منطقه نفوذ اسلامی و تسلط بر فرهنگ‌های مختلف و اقلیم‌های گوناگون دوباره این ضرورت احساس شد که صرفاً با قرآن و حدیث و سنت نمیشه جوابگوی مشکلات حقوقی این فرهنگ‌ها بود که حتی از خود شبه جزیره عربستان پیشرفته‌تر بودند. در اینجا بود که لزوم تفسیر قرآن مطرح میشه. یعنی انسان عقل خودش رو معیار قرار میده تا بگه با شناختی از قرآن و حدیث و سنت داره اگر محمد بود در این زمینه چه رأی میداد. با مطرح شدن عقل انسانی ما یک پله به هدف نهایی خودمون یعنی علل عقب افتادگی جوامع اسلامی نزدیکتر شدیم. برای تفسیر قرآن در شبه جزیره عربستان مکتب‌هایی به وجود آمدن مثل حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی که بعضی کمتر و بعضی بیشتر برای کمبودهای موجود در قرآن و سنت و حدیث بل اجبار به عقل رجوع کردند. اما چیزی نگذشت که خلیفه و فقهای محافظه‌کار که هر گونه دخالت انسان در امور الهی را قبول نداشتند با این مکاتب مخالفت کردند. و قضیه به این صورت فیصله پیدا کرد که تا اون موقع هر رأی که به علت نقصان در قرآن و سنت و حدیث که توسط فقهای این مکاتب صادر شده بود، اکثریت آن آرا را به عنوان اجماع قبول کردند و به منابع اضافه شد و از این بعد در همه این مکاتب را تخته کردند که مبادا فقها با رجوع به عقل خود روی حرف خلیفه حرف بزنند. و این خود دلیلی شد که در جوامع سنی برخلاف شیعه روحانیت واقعی به وجود نیامد و خلیفه تنها در رأس امور سیاسی و مذهبی قرار گرفت. این گونه بود رابطه عقل و انسان در شبه جزیره عربستان. اما این جریان در ایران به دلیل تفاوت‌های فرهنگی کاملا فرق داشت. عقل‌گرایی ایرانیان خصوصا بعد از تارومار شدن هخامنشیان و برقراری حکومت سلوکیان یونانی مشخصا رنگ و لعاب ارسطویی به خود گرفت که به هلنی شدن ایرانیان معروفه. یعنی پدیده‌های طبیعی و اجتماعی بر پایه عقل و منطق استوارند و انسان هم باید از عقل و منطق شخصیش در راهگشایی‌های اجتماعی کمک بگیره. ترویج افکار هلنی در ایران به قدری شده اونده بود که حتی وقتی یونانی‌ها و بیزانسی‌ها مسیحی شده بودند و ارتجاع مذهبی قرون وسطایی نمیتونست قبول کنه که عقل و منطق یونانی خدای نکرده سعی کنه باورهای خرافاتی اونا رو زیر سوال بکشه، این فیلسوفان هلنی رو به سلابه کشیدن و اکثر اونا جلای وطن کردند و به ایران پناهنده شدند. به دستور خسرو انوشیروان تمامی آثار اونا به پهلوی ترجمه شد و در دانشگاه جندی شاپور تدریس شد. پس به این ترتیب گرایش‌های ایرانیان و ارزشی که برای عقل و منطق داشتن مانع آن بود که دیدگاه خلفای راشدین و امویان را بپذیرند. ایرانیان به این باور داشتند که انسان به اختیار خود عمل می کند و اگر راه درست را برگزیند پاداش و اگر راه غلط را برگزیند مجازات می شود. اگر انسان برای اعمالش اختیار نداشته باشد و همه چیز قرار باشد که از طرف خدا معین باشد و همه چیز خواست خدا باشد که پاداش و مجازات معنی خود را از دست می دهد. خدا که نمی تواند مرا مجازات کند برای اشتباهی که خود او مسئول است. زائده از این طرز تفکر مذهب معتزله بود که تأکید به اختیار و عقل و منطق انسانی داشت و باعث اختلافات ایرانیان با عرب بود. اما از اونجایی که اعراب دوران اموی غیر عرب را پس می دانستن و به آنان موالی می گفتن و حتی دو برابر از اونا مالیات می گرفتن، این گرایش های ایرانیان درون اسلام آن زمان نقشی نداشت. ولی دوران چنین نموند. با بزرگ شدن امپراتوری اسلام و پر شدن خزانه خلیفه، مال تربی اشراف از یک طرف و اعتراضات مردم به خصوص ایرانیان به پرداخت بیرحمانه مالیات از طرف دیگر باعث شد که جنبش های اعتراضی شکل بگیرند و عاقبت به رهبری سردار ایرانی به نام ابو مسلم اهل خراسان این جنبش به پیروزی رسید و خلیفه اموی در دمشق سرنگون شد. ابو العباس نامی خلیفه شد که سلسله عباسیان رو پایه‌گذاری کرد و ابو مسلم هم شد مشاورش. از اینجا نفوذ ایرانیان و افکار ایرانی در دستگاه خلافت افزایش پیدا میکنه. اول از همه مرکز خلافت از دمشق به بغداد که نزدیکتر به ایران بود تغییر میکنه که چند کیلومتری تیسفون پایتخت هخامنشیان بود. اکثر دبیران، مشاوران و وزیران دستگاه خلافت عباسیان رو ایرانیان تشکیل میدادن. در همین دوران بود که کتاب هزار افسان توسط ایرانی به نام مسعودی به عربی ترجمه شد که امروزه به هزار یک شب معروفه و نشانه ایست از تأثیرات فرهنگی ایران بر جهان اسلام آن زمان. احتمالاً خلیفه هارون رشید رو میشناسین، در افسانه‌های متعدد ذکر شده و فیلم‌های هولیوودی زیادی هم راجبش درست کردن. اما اون اینجا برای ما مطرح نیست بلکه جانشینش. هارون دو تا پسر داشت. اولی امین از زنی عرب و دومی مأمون از کنیز ایرانی. بعد از مرگ هارون هر دو ادعای خلافت کردند و با هم درگیر شدند. امین رو عرب‌ها و مأمون رو ایرانیان پشتیبانی کردند. مأمون جنگ را برد و خلیفه شد. او به عنوان فاضل‌ترین خلفا در تاریخ مشهور. در درگاهش عالمان، فیلسوفان، هنرمندان و فقها جمع می‌شدند و مناظره می‌کردند. از جمله معتزله که معمولاً در جدل‌ها و مناظره‌ها با استدلال منطقی خود دست بالا را داشتند. طولی نکشید که فقهای ارتدوکس و محافظه‌کار زنگ خطر را کشیدند و از مأمون انتقاد کردند که چرا این کفار مرتد را به بارگاه خود راه می‌دهد. به نظر ایشان عقاید ارسطویی جایی در اسلام نداشت و احکام الهی را نمی‌توان با منطق و استدلال سنجید. واکنش مأمون جالب بود. روزی گفت: من خواب دیدم که مرد پیری به درگاه هم آمده. از او پرسیدم که هستی؟ گفت ارسطو هستم. پرسیدم واقعیت دارد که تو خدا را قبول نداری؟ گفت خیر، خدای من همون عقل کل است. هرچه انسان ها عقلانی تر رفتار کنند به خدای خود نزدیکترند. این خواب مستمسکی شد برای چراغ سبز مأمون به معتزله که خاری بود در چشم فقهای محافظه‌کار. اما به حرمت خلیفه جرأت نمی‌کردند اقدامی بکنند. دعوای اصلی معتزله با افلاطون مشخصاً سر نگارش قرآن بود. افلاطون می‌گفتند که قرآن رو خدا قبل از اینکه انسان رو بیافریند آماده داشت و به پیغمبر داد. و معتزله معتقد بودند که خدا به پیغمبر گفت که آن را بنویسد و چون انسان جایز الخطا است اشتباهاتی و ضد و نقیض‌هایی هم در نگارشش رخ داده و تنها این گونه می‌توان تناقض در قرآن را توجیه کرد. مثلا در قرآن در 3 جا شراب ذکر شده. یک جا میگه موهبتی است الهی، یک جا میگه اگر به نماز میروید دهانتان بوی شراب ندهد، و یک جا میگه چیزی شیطانی. مأمون که شیفته افکار هلنی معتزله بود، مرکزی درست کرد به نام خانه سفید و قریب 90 نفر عالم و مترجم را گمارد تا آثار یونانی، سوریانی، پارسی و غیره را به عربی ترجمه کنند. با ترجمه هزاران کتاب، بزرگترین کتابخانه ها به وجود آمدند. این دوران به نهضت ترجمه در تاریخ مشهور است. درست در زمانی که افکار هلنی در اروپای قرون وسطایی مجازات می‌شدند، در بغداد مورد توجه فیلسوفان و عالمان پارس و عرب قرار داشتند. اگر به تاریخ ظهور عالمان و دانشمندان ایرانی و عرب نگاه کنید، همگی از این تاریخ قدم به عرصه علم نهادند و قریب 100 تا 150 سال موجودیتشان در تاریخ ایران و اسلام دوام یافت. خوارزمی، فارابی، سینا، بیرونی، الکندی و رازی همگی از پیروان مکتب معتزله بودند که از افکار عقلانی و منطق ارسطویی نشأت می‌گرفت. جالب توجه که فیلسوفان یونانی اعتبار خود را در اروپا به عالمان ایرانی که علمشان از طریق اسپانیا وارد اروپا شد مدیونند. اما درگیری بین معتزله و محافظه‌کاران به اینجا ختم نشد، چرا که مأمون مکتب معتزله را به عنوان تنها مکتب رسمی خلافت اعلام کرد و از آن پس هیچ فقیهی حق نداشت قضاوت کند مگر آن که به افکار معتزله قسم یاد کرده باشد و مخالفان محافظه‌کار یکی بعد از دیگری سرکوب شدند. بعد از مرگ مأمون معتصم هم راه او را دنبال کرد، اما با روی کار آمدن متوکل برق برگشت. فقهای معتزله برای همیشه از مساجد بیرون شدند. فقهای رادیکال و محافظه‌کار منبر را برای صدها سال تسخیر کردند. اما تکلیف معتزله در فضای سیاسی ایران چگونه بود؟ در قرن 10 میلادی سلسله‌های بویه، طاهریان، صفاریان و سامانیان در گوشه و کنار ایران حکومت می‌کردند که از لحاظ مذهبی خلیفه را به رسمیت می‌شناختند و از لحاظ سیاسی مستقل بودند. اگرچه برای معتزله دوران طلایی به سر آمده بود، اما هنوز برایشان فعالیت مقدور بود. تا اینکه ترک‌تازی‌های قرن 11 هم به این حرکت فلسفی علمی خاتمه دادند. ترکان اوغوز دست دسته از آسیای مرکزی به مناطق ایرانی کوچ کردند، زبان فارسی را برگزیدند و مسلمان شدند. اونم مسلمان‌های رادیکال‌تر از خلیفه. حالا چه عاملی در فرهنگ اونا بود که اینقدر اونا را افراطی کرد، باید جداگانه در موردش تحقیق بشه. ولی فاکت اینه که با پیدایش سلسله های غزنویان، سلجوقیان، خوارزمشاهیان و بعد از اونا مغول‌ها و تیموریان، دمار از روزگار معتزله در ایران در اومد و با رکود فلسفی هلنی در علم در ایران تخته شد. برای مدت 700 سال هیچ کتاب علمی در جهان اسلام ترجمه نشد. حتی اگر متفکرانی انگوش شمار مثل ابن خلدون ظهور کردند، تأکیدشان بیشتر به دین بود تا علم و عقل. ابن خلدون می نویسد از اونجایی که مرزهای علم و گمراهی خیلی به هم نزدیکند، بهتر از قبل از آن که انسان به علم بپردازد خود را از دین مطلع سازد تا مبادا فلسفه علم او را به گمراهی بکشد. با تمام این تفاصیل، معتزله در ایران تأثیر بسزایی روی فرهنگ ایرانی و به خصوص تفکر مذهبی ایرانیان و شیعه داشت. در طول 70 سالی که جوامع عربی پافشاری بر سنت می‌کردند که احکام اسلامی باید در سطح زمان پیغمبر منجمد بماند و هیچ گونه وفقی با زمان حال مجاز نیست، فقهای شیعه استفاده از عقل را برای تفسیر قرآن منطبق با نیازهای روز لازم می‌دانستند. البته دو مکتب اخباری و اصولی در قرن 17 و 18 در شیعه در مورد تفسیر قرآن یعنی اجتهاد اختلاف نظر داشتند. اخباری ها به پیروی از استرابادی معتقد بودند که اجتهاد فقط توسط ائمه باید صورت بگیرد و تا زمانی که امام دوازدهم ظهور نکرده اجتهاد مجاز نیست و مکتب اصولی که پیرو بهبهانی بودند معتقد بودند که احکام اسلامی باید منطبق بر نیاز زمان از نوع استنباط بشه و این وظیفه فقیه یا مرجع تقلیده. اصولی ها این جدال رو به نفع خود تموم کردن و این در تاریخ 200 سال اخیر ایران بسیار سرنوشت ساز شد. از طرف آقایون فقها با این کار عقل رو مجاز دونستن، اما فقط عقل مجتهد رو و نه عقل هر انسان یا عالم رو. گفتن عقل خوبه ولی فقط برای ما. به این ترتیب مردم رو به مرجع تقلید وابسته کردن و عقل به مونوپول روحانیت در اومد. و با این کار خود را مجاز دونستند که هر گونه سیاست دربار رو هم زیر سوال بکشن و زیاد طول نکشید که از این حقی که خودشون به خودشون دادن استفاده کردن. در سال 1890 جناب ناصرالدین شاه که به خاطر ولخرجی‌هاش کفگیر خزانه‌اش به ته دیگ خورده بود تصمیم میگیره در ازای 5 میلیون لیره استرلینگ مونوپول معاملات تنباکو در ایران رو به تاجر انگلیسی به اسم رژی بفروشه. یعنی عملا هزاران دلال و تاجر و فروشنده تنباکو رو از کار بیکار کرد. وقتی اعتراض مردم بلند میشه، میرزای شیرازی مرجع تقلید فتوا میده که تا اطلاع ثانوی هر گونه کاشت و مصرف و معامله با تنباکو حرومه. از دهقان گرفته تا تاجران همگی سرمایه خود رو سوزوندن و برگ تنباکویی در ایران نموند. حتی وقتی خود شاه خواست قیوم بکشه گفتن اولا حرومه، دوما نداریم. کار به اونجا رسید که شاه مجبور شد با ضرر قرارداد رو فسخ کنه و این سرآغاز یا تولد روحانیت در ایران بود به عنوان نهادی سیاسی در جنب دربار. به این ترتیب روحانیت شیعه در ایران با استفاده از ابزار عقل موقعیت اجتماعی سیاسی خود رو تحکیم کرد، نه علم رو. و در دو انقلاب بعدی، یعنی مشروطه که متجددیون و یا 57 که آزادی خواهان آغاز کردند، روحانیت توانست به عنوان رکنی قدرتمند اما نه انقلابی آمال انقلاب رو در جهت منافع خود تغییر بده. بدیهیه که در عصر مدرنیته چاقوی سنتی فقها در مقابل علم برندگی خودش رو روز به روز بیشتر از دست میده. اما هنوز که هنوزه گهگاهی از مرتجع‌ترین فقها شنیده میشه که ما باید علوم انسانی رو اسلامی کنیم. و جواب این سوال رو که چگونه میخوان دوگم مذهبی رو با عقل و منطق علمی همساز کنن مدتی است که به ما بدهکارن. قبل از اینکه جمع‌بندی کنم به یک سوالی میپردازم که میتونست بر حق مطرح بشه و اون اینه که اگر ایرانیان قبل از اسلام هلنی بودن و به عقل و منطق گرایش داشتن چرا آلمان نامی مثل قرن دهم و یازدهم نداشتن؟ علت اینو خیلی از مورخ‌ها در پیچیدگی خط میخی میبینن. خط عربی نهایتاً از خط میخی ساده تره و در رواج سواد در ایران بعد از اسلام نقش بزرگی داشته. جمع‌بندی. یکی از دلایل عقب افتادگی جوامع مسلمان میتونه در رابطه مستقیم با جایگاه عقل و منطق در فرهنگ عرب شبه جزیره عربستان قرن هفتم به بعد باشه. اگرچه ایرانیان هلنی و عقل‌گرا حتی المقدور در دوران عباسی تأثیر مثبت خود را از طریق مکتب معتزله در این روند گذاشتن، اما با هجوم ترکان متعصب و برقراری 700 ساله سلسله هایشان ریشه علم در ایران کنده شد و تنها روحانیت شیعه بود که توانست در سایه ساختار دینی از پسمانده های عقل‌گرایی در ایران سوء استفاده کنه و عقل رو به مونوپول خود درآورد.
دوستان نازنین، شما سخنان جناب بابک دهچمنی رو شنیدید که ایشون دکترای علوم سیاسی و جامعه شناسی هستند. با سپاس از جناب بابک دهچمنی. توجهتون رو به شنیدن یک ترانه از ترانه‌های جدید اصلانی جلب میکنم به نام یار.
سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یارو گم کردم یارم را، نجستم یارو گم کردم یارم را. آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالی جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن. سفر کردم که یابم بلکه یارم را، نجستم یار و گم کردم یارم را، نجستم یار و گم کردم یارم را. از آن روزی که من بار سفر بستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم، به هر جایی که رفتم در به در هستم. فراموشم مکن من یار دیرینم، بیا خالی جای تو به بالینم، تو را در خوابهای خیش میبینم، در آغوشم بگیر از خود رهایم کن، گرفتار سکوتم من صدایم کن، میان روزهای خیش جایم کن.
ضمن عرض سلام و ادب خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیو پارس زوریخ، امیدوارم که تعطیلات خوبی رو پشت سر گذاشته باشین. امیری هستم در خدمت شما. موضوعی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم در مورد اعتیاد هستش. خب همینجوری که میدونین اعتیاد امروز توی جامعه ایران داره بیداد میکنه و به یکی از معضلات بزرگی تبدیل شده. حکومت یه سری مطالب جمع‌آوری کردم که اینو خدمتتون تقدیم حضورتون میکنم. حکومتی که جوانان خود را معتاد میخواهد. از دیرباز در ایران و جهان افرادی برای لذت جویی به طرف مواد مخدر کشیده میشوند و این مسئله در تمام کشورهای دنیا وجود دارد، ولی نوع برخورد با این پدیده مخرب در کشورهای مختلف متفاوت میباشد. مواد مخدر یکی از پرسودترین تجارتها در دنیا میباشد که همین مسئله باعث شده تا افرادی که نام آنها را قاچاقچی مواد مخدر می‌نامند برای به دست آوردن سود فراوان به این کار روی میارند، که در ایران البته شرایط کاملا متفاوت می‌باشد، چرا که با شرایطی که تعداد افراد آلوده به مواد مخدر روز به روز داره رو به افزایش هستش، به طور یقین تهیه این همه مواد برای مصرف کنندگان نمیتونه قاعدتا کار قاچاقچی و یا افراد عادی باشه و به طور حتم سازمان‌هایی در پشت پرده این جنایات ضد بشری علیه جوانان ایران وجود داره، تا از این طریق هم به تجارت پرسود خود برسند و هم جوانان را آلوده به مواد مخدر بکنند تا بتوانند از این حربه برای کنترل جوانا و مردم استفاده کنند. با توجه به اینکه امروزه مصرف موادهای صنعتی و شیمیایی جای خود رو در بین جوانا از مواد سنتی مثل تریاک و این مسائل دیگه گرفته و به دلیل راحتی در مصرف آن که نه بویی دارد و نه احتیاج به وسایل آنچنانی برای استفاده داره و زمان زیادی هم از شخص آلوده را در روزهای نخست آلودگی در واقع نمیگیره، باعث شده که اکثر جوانان به این نوع از مواد مخدر روی بیارن. متاسفانه امروزه بسیاری از دخترها و زنای ما حتی از قشر دانشجو و تحصیل کرده هم به مواد مخدر آلوده شدند و هر روز هم به این افراد داره اضافه میشه و درصد تخریب این گونه مواد مخدر مثل کرک، شیشه، هروئین و امثال اینها بسیار شدید هم هستش و خیلی از افراد آلوده به این گونه مواد صنعتی بعد از مدتی دچار توهم و بیماری های روانی میشن که در خیلی از موارد دیگر برای شخص آلوده امید به بازگشت به زندگی خیلی پایین هستش که این در واقع خاصه خود حکومت ضد بشری ایرانه. جوانان ایران به علت نداشتن تفریحات سالم و آزادی های فردی و حتی سرخوردگی از طرف خانواده، جامعه و در نهایت خود حکومت که به چنین راههایی برای تخلیه خود روی میارن. و من با چشم خودم دیدم دختران نوجوانی که پدر و یا برادر اونا و یا حتی خودشون برای تهیه مواد مصرفی خود مجبور به تنفروشی شدن. کم نیست واقعا محلاتی که من اطلاع دارم که به طور علنی اقدام به فروش مواد مخدر میکنن که در خود دستگاه قضایی و انتظامی ایران کاملا از اون اطلاع دارن، اما هیچ گونه اقدامی در جهت جمع‌آوری اونها انجام نمیدن. علتون هم برای همگان در واقع واضح و روشنه، در جایی که اینا برای پوشش دختران اونا رو بازخواست میکنن، یه همچین قانونایی در واقع تصویب میکنن، چگونه هست که این گونه ساده از کنار مسائل که تبدیل به یکی از بزرگترین معضلات در جامعه شده است میگذرند. امروزه تهیه مواد مخدر برای مصرف کننده دوستان عزیز، صدای شما میمد نیست که توی چیز حال میخوام، من به صحبتام ادامه میدم. هیچ گونه اقدامی در جهت جمع‌آوری اینا نمی کنه. البته گفتم همونجور که خدمتتون عرض کردم علتش هم برای همگان واضح هستش. بله، از بزرگترین موضوعات در جامعه شده و امروزه تهیه مواد مخدر برای مصرف کننده بسیار سهل و آسان شده و در خیلی از این مکانها افراد سوجو خود اقدام به ساخت و تولید مواد مخدر میکنند و چون این افراد معمولا از نظر علمی اطلاعاتی در این زمینه ندارن و یه راحت بگم براشون اهمیتی نداره که موادی که تولید میکنند از نظر کیفیت پایین‌تر از نوع اصلی آن میباشد، به علت این که از ترکیباتی که برای ساخت این موادها استفاده می کنن در واقع متریالی که بسیار درجه پایین و یا حتی گاهن فاسد شده هستش که خود این مسئله درصد تخریب رو در شخص مصرف کننده بالا می برد که در خیلی از موارد به خاطر همین افراد جان خود رو دردم از دست دادن که متاسفانه حکومت ایران با پنهانکاری و سرپوش گذاشتن بر این مسئله باعث رشد روزافزون این پدیده در ایران شده است. در ایران کمپ های ترک اعتیادی وجود دارد که معروف به کمپ اجباری می باشند و افرادی که خود قبلا آلوده به مواد مخدر بودند اقدام به راه اندازی چنین مکان هایی کردند که معمولا پولی از خانواده های افراد مبتلا به اعتیاد می گیرند و افراد را با ضرب و شتم به آنجا برده و آنان را با توهین و تحقیر مجبور به ترک میکنن که خود این مسئله اثرات مخرب روانی برای شخص داره که به محض اینکه از کمپ خارج میشه دوباره به طرف مواد مخدر کشیده میشه، چه بسا خیلی هم از گذشته بدتر میشه. به طور کل این گونه مشکلات باید زیربنایی حل بشه، در غیر این صورت مثل یه مسکن که فقط برای مدتی درد رو ساکت میکنه. اما حکومت ایران از این مسئله چند جانبه داره استفاده میکنه. حکومت ایران همونطور که میدونیم افرادی رو به عنوان قاچاقچی مواد مخدر اعدام میکنه که خود این کار در نهایت برای سرپوش گذاشتن به این که به جامعه بگه که در واقع مبارزه با مواد مخدر داره میکنه، در صورتی که همونطور که گفتم وارد کننده اصلی مواد مخدر خود حکومت ایرانه و در صدر اونها سپاه میباشد و بهره برداری دیگه که از این داستان قضیه انجام میشه یعنی اعدام افراد نشانگر این است تا نشانگر این است، نشانگر این است که تا ایجاد رعب و وحشت در جامعه بکند و برای اهداف سیاسی جوانان رو آلوده به مواد میکند. اگر زمانی به آگاهی برسند، در واقع جوانان آلوده به مواد میکنند که اگر زمانی به آگاهی برسند نتوانند از حق خود دفاع کنند، چون اعتیاد همه چیز را از انسان گرفته و در مقابل همه چی خونسا میکنه. به طور کل حکومت ایران از این حربه برای نابودی ایران و اهداف سیاسی خودش استفاده میکنه و این فعالان حقوق بشری هستن که باید بکوشن تا مردم و جامعه را نسبت به حرکات سیاسی رژیم ضد بشری آگاه سازن. و طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، همه افراد باید از سلامت جسمی و روانی برخوردار باشند و حکومت باید در راه سلامت افراد جامعه بکوشه.
دوستان، توجهتون رو به شنیدن ترانه از مریم قاسمی جلب میکنم و بعد گفتگو رو با جناب ناصر پیما خواهیم داشت.
یاد تو همیشه اینجا، پشت کن یه لحظه تنها، با تو حس خوبی داریم، هر جا اسم تو میاریم، هر جا اسم تو میاریم. این صدا که موندگاره، دست کار روزگاره، اسم تو به روی لب خواست، این صدا همیشه با ماست، خور شده تو سینه احساس. توی دل ما تو همیشه مثل ریشه ای، توی قلب همه میمونی، همه عاشقتن، رفیقای تو تو دل همه،
نازنین توجهتون رو به گفتگو با جناب ناصر پیمان جلب کنم که ایشون نویسنده و مترجم هستند و یکی از اعضای هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید و دبیر بین‌المللی انجمن قلم ایران در تبعید. درود بر شما جناب پیمان. لطفاً در مورد این اقداماتی که در دست داشتید و قراره که انجام بدید ما رو در جریان قرار بدید، بفرمایید.
بله، با درودهای فراوان و با بهترین سلامها پیش شما و شنوندگان محترم رادیو پارس زوریخ، خیلی خوشحالم که در این یک شنبه مطبوع تابستانی که این چند روز روز بارندگی باعث شده که یک هوای مطبوع بهاری به ما بده، خیلی خوشحالم که در این گفتگو با شما شرکت میکنم. یه توضیح ما در انجمن قلم ایران در تبعید خیلی زیاد هست و مداوما در حال شرکت کردن در کنگره ها و سمینارها و گفتگوهای مختلف هستیم در مورد مسائل مهم حقوق بشری ایران. در حال حاضر در ماه اکتبر داریم خودمون آماده میکنیم که در کنگره پن جهانی در کانادا شرکت کنیم. پارسال در سال 2014 در کنگره پن جهانی در بیشک قرقیزستان شرکت کردیم و سال قبل از اون در ایسلند بودیم و همینطوری فعالیت های ما خیلی زیادتر. چندی پیش در هلند در آمستردام در سمینار کمیته زندانیان دربند شرکت کردیم که در اونجا هم فعالیت های چشمگیری داشتیم و در حال حاضر قطعنامه ای پیشنهاد کردیم به از طرف انجمن قلم ایران در تبعید به کنگره پن جهانی در کانادا که امیدواریم که مورد تصویب شرکت کنندگان قرار بگیره. و در این قطعنامه ما خواستار آزادی فوری و بدون قید شرط همه زندانیان سیاسی از جمله نویسندگان و روزنامه‌نگاران و وبلاگ نویسان که تنها در پیوند با بکارگیری حق مسالمت آمیز خودشون برای آزادی اندیشه و بیان اقدام کردند و همچنین خواستار لغو هر گونه سانسور و اجازه انتشار رسانه‌ها و اینترنت و کتاب‌های که طبق موازین بین‌المللی به اصطلاح چاپ می‌شوند و تدوین می‌شوند هستیم. لغو اعدام به ویژه اعدام کودکان را خواستار هستیم. لغو آپارتاید جنسی و رعایت حقوق فکری و حقوق کودکان را خواستیم. خواستیم که آزادی زبان‌های مادری در ایران به رسمیت شناخته بشن، به رسمیت شناختن همچنین حقوق پناهندگان و مهاجرین به ویژه پایان دادن به سیاست‌های راسیستی و نجات پرستانه علیه افغانی‌های مقیم ایران هستیم. رعایت تعهدهای جمهوری اسلامی به پیمان‌های بین‌المللی حقوق بشر برای پشتیبانی از حقوق آزادی، حق آزادی اندیشه و بیان و همچنین آزادی گرد همایی‌ها و تشکل هستیم. این فقط چند نکته بودش که ما در این قطعنامه که از طرف ما پیشنهاد شده به کنگره پن جهانی براتون اعلام کردم. و دیگر این که در ماه نوامبر در روزهای 6 و 7 و 8 نوامبر در شهر ماینز آلمان مجمع عمومی کانون نویسندگان ایران در تبعید با نشست همگانی انجمن قلم ایران در تبعید همزمان برگزار میشه که در اونجا اکثر نویسندگان عضو این دو تشکل و نهادهای هنری و ادبی در اونجا شرکت خواهند کرد و نویسندگانی که در تبعید هستند در کشورهای مختلف اروپایی و همچنین حتی آسیایی و آمریکایی در اونجا شرکت خواهند کرد. و این مجمع عمومی هر دو سال یک بار از طرف کانون نویسندگان ایران در تبعید برگزار میشه و همچنین انجمن قلم ایران در تبعید هر دو سال یک بار این نشست عمومی رو برگزار میکنه. گاه گاهی برای اینکه از نظر سازماندهی ما بتونیم بهتر برگزار کنیم تا افراد بیشتری در اونجا شرکت کنن از نویسندگان، هنرمندان و مترجمین در تبعید، ما به طور مشترک این مجمع عمومی رو برگزار میکنیم و امسال یکی از اون دفعه هستش که این نشست عمومی همزمان و مشترک با این دو کانون برگزار میشه. بله، این
جناب تیمان
شمه بود از کارهایی که در حیطه انجمن قلم ایران در تبعید ما در حال حاضر در اون فعالیت میکنیم. فعالیت بیشتری هم میکنیم ولی خب همونطور که میدونید
جناب پیمان صدای من میشنوید، شما مثل که قرار یک کتابی رو که این به اشعار و به زبان ایتالیایی نوشته شده، مثل این که شما قرار ترجمهش کنید به فارسی. من خدمت شنوندگان عزیز بگم که شما در لوگانو هستید. وقتی در مورد هوا صحبت میکردید خواستم بگم که هوا اونجا مقدار خیلی گرمتر بودش و شما خوشحالین که از هوا خنک شدید و به همین جهت شما در انجمن نویسندگان ایتالیایی زبان سوئیس و ایتالیا هم هستید. در این رابطه این کتاب هم اگه ممکنه توضیح بدید و اگر شعر رو خواستیم بر ما بخونیم بفرمایید.
بله، اولا در مورد کار ترجمه اشعار عباس سماکار، نویسنده شاعر و فیلمساز ایرانی، از فارسی به ایتالیایی در حال حاضر اقدام به این کار کردم که در یک کتاب با حضور یک شاعر سوئیسی، یک شاعر معروف سوئیسی به نام آقای آلبرتو نسی، من این کار رو انجام میدم. و اشعار این دو شاعر رو در این کتاب جمع‌آوری میکنم و اشعار آقای عباس سماکار رو از فارسی به ایتالیایی و آقای آلبرتو نسی از ایتالیایی به زبان فارسی ترجمه میکنم. در اینجا اگه اجازه بدید من قطعه کوچکی از یکی از شعرهای آقای عباس سماکار رو که به زبان ایتالیایی ترجمه کردم در اینجا به عنوان جنگلی ها که به یاد حماسه سیاهکل سروده هستش براتون بخونم. همونطور که میدونید عباس سماکار یکی از هموندان خسرو گلسرخی، کرامت دانشیار، رضا علامه‌زاده و کیفور بطایی بودش که در درجه اول ایشون هم به اعدام محکوم شد در سال 1352 و بعد حکم ایشان از اعدام به زندان ابد تغلیف پیدا کرد و بعد با به دست گرفتن زمان مور از طرف جمهوری اسلامی ایران ایشون باز نیز به زندان رفت و بعد از کمی البته آزادی در اون بهار آزادی 1357 و بعدش با همونطور که گفتم به دست آوردن زمان مور از طرف دولت جمهوری اسلامی ایشون دوباره به زندان رفت و بعد به طور مخفیانه وقتی که تونست از زندان به مدت کوتاهی آزاد بشه به خارج اومد در مدت کوتاهی در آمریکا و بیشتر در آلمان بود و در حال حاضر به طور دائم در کشور سوئد در شهر استکهلم زندگی میکنه. به هر حال عباس سماکار رو انتخاب کردن در این کتاب به خاطر اینکه ایشون تجربه
ما خیلی فرصت نداریم
خودش رو
شما میگم ما خیلی فرصت نداریم اگر ممکنه شما لطف کنید یه مقدار فشرده‌تر صحبتتون رو بفرمایید.
بله خیلی خوب باشه، بس وقت هست من قطع شعری از آقای آلبرتو نسی و همچنین
بله؟ چقدر طول میکشه؟
میتونی هر دفعه خواهید قطع کنید، من فقط چند بیت از شعر عباس سماکار رو که گفتم به عنوان جنگلی ها رو میخونم که در این شعر میگه خاطره های من به رویا بدل میشوند، رویاهای من به شعر. خاطرهای من به رویا بدل می شوند، رویاهای من به شعر. و من از همین جا که ایستادم تو را از رویاها و خاطرهایت باز می شناسم. سخن گفتن به زبان سبز و آب، حرف زدن در خیال مه و ترانه یافتن و تو را یافتن و ترانه های پنهانت را باز خواندن، مرا در رویا و شعر تو غرق می سازد. بله خب این فقط بگم که چطور هستش کارهای آقای سماکار و همچنین چند بیتی از کار آقای آلبرتو نسی شاعر معروف سوئیسی رو که به فارسی ترجمه کردم در این کتاب براتون می خونم که به نام ساحل هستش. عنوان ساحل: دستان مردانی که جانشان را گرفتند از دریا در آمده، گیسوان زنان تنها مانده، زیبایی محو صرفهای به جا مانده در ماسه هاست. و شما ای جلبرک های سرخ فامی که به بیگناهی مرغان دریایی تقدیم شده اید، به شما سلام می کنم ای خواهرانی که عناصر مرده را می زدایید. همیشه این طوفان است که شما را تکان می دهد. به من با تعجب من گرید، اما من هیچ پاسخی به شما در چنته ندارم. حالا این هم یه قطعه از کار آقای آلبرت نسی است که این کتاب در ماه نوامبر در شهر لوگانو رونمایی میشه و امیدوارم که شما در اونجا شرکت کنید و یه گزارش طولانی تری برای شنوندگان خودتون تهیه کنید.
با کمال افتخار. منم می‌خواستم ببینم اگر امکان داره لطف کنید در مورد کتاب درباره زوریخ که پسر شما نوشته یه مقدار شنوندگان ما رو در جریان قرار بدید.
بله، همونطور که گفتید پسر من که 27 سالش هستش، ایشون در شهر زوریخ در دانشکده فلسفه تاریخ را برگزیده بود و میخوندش و وقتی که در طی اقامتش در برای تحصیل در زوریخ بود، کتابی رو به عنوان الماسی روی دریاچه که راجع به زوریخ هستش نوشتش. این کتاب امیدوارم که با صحبتهایی که کردیم با یکی از زباندانان خوب آلمانی بتونیم به زبان آلمانی ترجمه کنیم، چون این کتاب درباره زوریخ است ولی به ایتالیایی نوشته شده و امیدواریم که در زوریخ توسط ناشری به زبان آلمانی چاپ بشه. در این کتاب نویسنده با دوچرخش گردش‌های در شهر زوریخ و حومه اون کرده و از این طریق مشاهدات خودش رو با احساس و عواطف و افکار درونی خود آمیخته و با زبان نسل ادبی فاخری توسط یک رمان غنایی به خواننده ارائه می‌کنه. برای او زوریخ شهر آرامش و سنت است، شهری که به پیشرفت و توسعه خود همچنان ادامه میده بدون اینکه به طبیعت لطمه‌های زیادی وارد کنه. هنگامی که در این کتاب از یک زوریخ قدیمی، از یک زوریخ تاریخی و مذهبی صحبت میکنه، خواننده شاهد یک شهر بی نهایت زیبایی میشه. در این کتاب یوگو ادوارد پیمان خواننده کتابش رو به مکانهای زیبای مهم تاریخی این شهر مانند کلیسای پروتستانت گروس مونستر و فرامونستر و کلیسای کاتولیک سان فرانسیسکوس میبره و یا اینکه نزد شخصیت‌های تاریخی مهمی مانند زینگلی یا گوتفرید کلر و هنریک فسالوتی میبره. با تمرکزی که این کتاب به خصوصیات جغرافی این ناحیه زوریخ شما داره، این رمان علاوه بر رمان غنایی و فلسفی میشود به عنوان یک رمان ناحیه‌ای هم ازش نام برد. و بعد از این کتاب کتاب دومی رو نوشت به نام کل دزرتو که ابرچا ایلماره، یعنی که آن بیابانی که دریا را در آغوش دارد. و بعد از اون در حال حاضر در همین ماه یک کتاب جدیدی به عنوان لکولین دلاریناشیتا، یعنی که تپه‌های تولد دوباره، که این بار این کتاب در مورد شهر لوگانو و اطرافش است. این سه تا کتاب در حقیقت سبکشون یکی هستش و به طور کلی یک تریلوژی هستن، یعنی سگانه هستن، یعنی یک کار سگانه به هم پیوسته هستن. و الماسی روی دریاچه راجب زوریخ و اطراف حومه اون حرفم که گفتم، آن بیابانی که دریا رو در آغوش دارد، این کتاب درباره اسرائیل و به ویژه شهر تل آویو و اورشلیم هستش و نویسنده همینطور این مشاهدات خودش رو در سفری که به اسرائیل داشته.
جناب پیمان، داریم کم کم پایان برنامه نزدیک میشیم، اگر که شما صحبتتون به پایان رسید با هم دیگه خداحافظی کنیم.
بله، نمیدونم الان دیگه خب وقتی به اون صورت نیست، ولی حرفا در مورد فعالیت‌های ادبی و همچنین کارهای مختلف دیگه چند فرهنگی اینجا خیلی زیاد هستش و
خب بعدا میتونیم بازم با هم در رابطه صحبت بکنیم. بله، ما خوشحال میشیم که شما ما رو در جریان قرار بدید. به هر حال سپاسگزارم از اینکه امروز وقتی در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که موفق باشید و البته برنامه های شما رو با پیگیری خواهیم کرد. خب به روز و روزگار بر شما خوش باد.
من هم متشکرم، از شما تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز رادیو پارس هم متشکرم که این وقت رو شما به من دادید که با دوستان عزیزم یک صحبتی داشته باشم.
بدرود با شما. و دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فردا دوشنبه ساعت 17 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه دو صدای رامش و فریدون فرخزاد برنامه رو به پایان میرسونیم.
دوستان عزیز، منم خداحافظی میکنم از شما. امیدوارم که یک شنبه خوبی داشته باشین تا هفته آینده که دوباره در خدمت شما باشیم.